الحمد لله الذي أدعو فيجيبني وإن كنت بكيئا ويكون، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستعرضني. الحمد هم با قصد خدا است که من هرگاه او را بخوانم او اجابت می کند، پاسخ می کند، در حالی که اگر او مرا بخواند من سستی می کند. و هم مخصوص اون خدا است که اسأله فیعطینی و این کنت و بخیل اهیل و استغرق. چرا ما بطیع هستیم در وقتی که او ما رو میکنه؟ این اذانهایی که زده میشه برای نماز خواندن اونو دیگه، حلول ماه رمضان خواندن اونو، از شود که زر وقتی که به وقت حصادش میرسه خواندن اونه، وقتی سال برای پرداخت خمس میاد خواندن اونه دیگه، بلکه خواندن اونه. چطور موقعی که ما یک زمینی رو داریم میکاریم، ای از خدا میخوام خدا یا برف به موقع بیاد، بارون به موقع بیاد، آفتاب و اصلاحات بهتون که شرائط رو مساعد کن، ما هم گوش میده انجام میده، اما وقتی که موقع خمس میرسه، موقع زکات میرسه، بطیع هستید، نمیتونیم بدیم، سفته، قضیه قضیه مشکله. چی علتش؟ یا این که وقت نماز میرسه بره اون یاد بره نماز بخونه، این چیه علتش؟ این به خاطر میاد که مطلب رو هنوز باور نکردیم. اگر ما قضیه رو باور کنیم و حقیقت رو باور کنیم، مگه دیوانه است که باور کنیم و عمل نکنیم؟ باور نکردیم. اگر بخوام یک مسافرتی انجام بدیم، بلیط داشته باشیم، برای فرض کنیم با مثال مکه یا قسمت همه کنیم، از شب اصلا خواب رو نمیبریم. چرا؟ چون رفتن رو باور داریم، حرکت طیاره رو باور داریم، طیاره به خاطر ما نمیسته، توقف نمی کنه. و میدونیم اگر از دست بدیم دیگه جاش نمیاد، پول رفته و بریم دوباره. اما اگر نه، باور نداشتیم به حرکت تیاری مثلا مهم، یا اینکه نه فرض کنید که اینقدر هواپیما میره، اگر از این جا موندی به دو ساعت بعدیش میرسی، به عصری میرسی، از پولت هم کم نمی کنن. یه مختصری که می کنن آخابمون هم برد برد ولش کنم هست دیگه، اگره بعدی هم خارج اینجوریه، کسی که جا بمونه مشکل نداره، با تغییره بعدی میره، مسئله نیست. اینجا نیست، خیلی کار دقیق باشه، خیلی منظم باشه. هست کنم چون رفتن رو باور داریم، لذا این طور قضیه. آقا میزن بودن که توی که سالیت هست که نباید ساعت رو توش کنیم، مثلا ما موقع در نظر که بودیم ساعت رو توش میکردیم برای از آن سالیت. وقتی یه بنده خدایی آمده بود منزل ما و شایدان مرحوم بازی بود، گرچه بعد انحراف پیدا. او گفت که فلانی ساله که ساعت فکر نمی کنی. تمام این آمال باور نداشتن یک در باغ سبزی به ما نشون داده و تا حدودی این آشی که برای ما پختن مزد زیر زبونمون آمده، اما همین به خواص این آش و به خصوصیات این باغ که چه میگذرد در اون باغ و چه خواص این غذا برامون داره پی نبردیم. نمیتونیم ازش دست برداریم و نه کاملا خود رو در اختیارش بگذاریم. اینجا که چیه؟ یه خود این طرف، یه خود اون طرف، گاهی بله یک جهتی پیش میاد انسان تمایل پیدا کنه، گاهی از مقدره مختصر کدورتی عارض میشود، انسان نماز شبش مرتب میشه دیگه، خیلی بعد که انس و الفت برقرار میشه، خلاصه از این طرف دیگه به هر صورت، یا اینکه آدم از دست شریف و فلان و غریم و نمیدونم غرما و اینها گاهی ارشد بزرگتون که انابهی پیدا میکنه و بعد وقتی که مسئله حل میشه، این دیگه عادت انسانه، دیگه عادت ما که در مواقعی که خلاصه خود رو تنها میابیم به مبدع توجه میکنیم، توجه به مبدع خوب میشه. هر وقتی که تنها نمیابیم، خدا رحمت کنه آقای فرمود حاج اسماعیل دولابی و یه وقت ما یه سفری رفتیم تبریز، یه بنده خدای اونجا بود، آدم مستعدی بود، مثل ما اومدیم با این یه خود کلنجار بریم که بلکه اینو خلاصه بکشیمش مثل تورش بزنیم. اتفاقا این زنش قهر کرده بود، از دستش گذاشته بود، رفته بود. ما این میخواستیم بهش بگیم حالا زنه رو بل کن، یه حالا فعلا خدا رو بل کن، خواهیم چی میشه. اون میگه حاجی تو بیا زن رو از همون درست کن، من خودم خدا رو باز درست میکنم. میگه تو اگه زورت میرسه بیا زن رو باز ما درست کن، برگردونش، من خودم میدونم باشی کار با خودم میدونم. میگه رو مخواستم از این فرصت ما استفاده کنیم. بلازه قضیه هم نه این خیلی و دیگه باعث قضیه از این قراره که این مظاهر دنیا ما رو نباید فریب بده. منظور از فریب یعنی اشتغال نباید برای ما ایجاد کنه، حالا چه موقعیتمون باشه، مسائل اشتغالیمون باشه، چه زن و فرزند و اینها باشه، یا رفیق و ارتباطات و اینها باشه، تمام اینها برای سالک خطر داره، برای سالک سم. وقتی که خدا بخواد به یک بنده این محبت کنه، این از این صارفات رو میاد یکی یکی قیچی میکنه، میاد قیچی میکنه صارف ها، اونهایی که میان و انسان رو جدا میکنن، نمیذارن انسان به خودش برسه، نمیذارن انسان درد خودش رو بفهمه. این بادمجون دور قاپچین ها که میان مشکلات اضافه میکنن برای انسان و درد روی درد میارن، از این باب که نمیگذارن درد رو آدم بفهمه. تا میخواد آدم درد رو بفهمه میان یه مخدر میدن تحقیل، تا میخواد آدم احساس رو کنه که بابا بدبخته، دو تا تعریف و تملق، این یا چی همه به مخدر ها میخواد آدم بفهمه اشرت داره که من خدای بود یه وقتی از دست ما رفته بود پیش یک کسی گلایه کرده بود گفتون من نمیدونم هر چی بگم آسماسن رد میکنه توی دلسته هر چی بگیم رد میکنه حالا منم دعایی نداشتم برای یعنی جهت دیر نبود من میخواستم این مسائل به خود نگیره اینها برایش آخر نشه دیدم اینها جنبه مخدری داره این ارتباطات همه چی هست اینا مخدر هست بیهوش میکنه خب بابا این بیچاره دردش رو نمیفهمه چیه حس نمیکنه همینطوری میمونه حالیش رو نمیشه ها یه خورده ها میخواد متوجه بشه خب نمیذارن دیگه و خلاصه قضیه رو مشکل میکنن کدورت میبرن این صفا رو از دل میبرن چکار میکنن خدا یه وقتی در این صورت ول میکنه آدم رو خب میان و دور آدم میگن و میبرن که دیگه میبرن و خدا نگار این که یه چیزایی هم آدم بفهمه یه مسائلی هم متوجه بشه یا در باقی سرسخانی رو ببینه یک مسائلی هم دسترسی پیدا بکنه که یه واقعی نه اگر نه خدا محبت داشت نسبت به بندش یک وسائل و مسائلی را برای او به وجود می آورد که باعث قطع این سوارت می شه من این بودم من اینم بی خود این اینطور کرد بی خود اینطور کرد ما بی خود اینجا بودیم یا فرض رو کنید که با مثال این مقدره مکرمه مجلله جمیله طبیله ای که انسان دارد این کم کم میاد بنای قهر و ناسزایی به ای بابا این هم شد روزگار این که میگفت من هر چه دارم پیش تو دارم من غیر از تو کسی را ندیدم من دل به کسی غیر از تو نبستم حالا قضیه ما اینه که ما وسائلی که برای ما پیش میاد این وسائل و اینها خلاصه یه وقتی مبعد ما نباید بشه مبعد بشه و ما رو دور کنه در هر حال باید اون جهت و اون مسئله اصلی باید مد نظر باشه سالک در هر مرحله و در هر قدمی بر می دارد اون چه که در وهله اول باید در نظر بگیرد سلوک کشه بعد تطبیق این مسئله با اون سلوک این به طور کلیه متاسفانه ما این رو انجام نمیدیم یعنی اون مسئله سلوکی در صدر مسائل ما قرار نداره ما میخوایم سلوک خودمون رو با او تطبیق بدیم راه و چاره‌ای برای این تطبیق می‌یابیم توجیهی برای این انطباق دست و پا می‌کنیم ولی بزرگان اینطور نبودند در وهله اول فقط و فقط سلوک مورد نظرشون بود هر چی بود کنار بود بعد اومدن خودشون رو با این سلوک تطبیق می‌دادن اون اول بود وقت در این موقع دیگه خدا میاد اگر بخواد به بندش چیز کنه میاد اون حالت تنهایی و خلع را به این بنده عرض کنم که میکشاند یعنی اگر عزیز یه موقعیتی برای او ترتیب میده که ذلیل بشه، این اختصاص به ما نداره، حتی برای پیغمبرش هم همین کار میکنه، برای او هم همین کار میکنه. این جریاناتی که برای پیغمبر و اینها پیش آمد، تمام اینها تربیت پیغمبر بود، تربیت پیغمبر. پیغمبر به دنیا نیامده، پدرش خدا ازش گرفت، 6 سال بعد یا به روایتی 3 سال بعد مادرش ازش گرفت، بعد از یه مدت عبدالمطلب رفت، بعد از یک مدت ابو طالب رفت، تک و تنها موند. اینی که توی مکه انقدر عزیز بود و چی بود و پسر عبدالله و فلان، مجبور شد که، یعنی چنان مستأصل شد پیغمبر و احساس کرد که دیگه هیچی، مجبور شد بیاد مدینه و میکشن. مأمور به چی بود؟ به هجرت بود. تمام اینها نه صرفا یک مسائل اتفاقی هست که خب بالاخره یه عده اجتماع میکنن و از میشود که با هم یک تبانی دارن برای از بین بردن رسول خدا، برای فلان و پیغمبرم بود. نه، تمام اینها جهات تربیتی پیغمبره، جهاتی که پیغمبر رو میسازه و متوجه میکنه. پیغمبر یه وقتی به یه شخصی قول داد که فردا فلان قضیه رو من میگم، بعد اون تا 3 روز وحی قطع شد، کتاب آمد که چی به او قول دادی؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. اینها اختصاص به ما نداره و غیرت خدا پیغمبر و غیر پیغمبر رو نمیشناسه، امام و غیر امام رو نمیشناسه. تمام ما تعینات نازلی از مقام بساطت ربوبی هستیم و در نزد خدا هیچ تفاوتی در تعینات شبکاتی وجود نداره، هیچ فرقی نمیکنه. از ثری تا ثریا تفاوتی بین اینها نیست. اگر ما کمتر تفاوتی بخوایم قائل بشیم، اونجا شرک و کفر لازم. و این جهت عرض کنم که باید باشه، تا این مسئله نباشه، عرض کنم حضورتون که برای انسان اون حالات پختگی و حالات خاص برای ارتباط انسان با خدا پیدا نمیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها باید چند سال بیشتر با امیرالمؤمنین نباشه. امیرالمؤمنین فرمود سخت ترین دوران زندگی من اول روزی بود که رسول خدا رو از دست دادم، دوم روزی بود که حضرت زهرا رو از دست دادم. چرا سخت بود؟ چرا؟ خب این نفس احتیاج به این چیزها داره، این نفس احتیاج داره، صرف علاقه نیست. این علاقه در اینجا مطرح نیست. در این فقرات دیگر عبارات حضرت سجاد خیلی عجیبه. در این می‌فرماید که الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیع لی و یقضی لی حاجتی. حمد مال اون خدایی که وقتی که او رو میخوام دیگه شفیع برای این خواندنم نمیخوام، دیگه دنبال یه کسی برم من رو شفاعت کنه پیش این درگاه نیازی نیست. همه جا همینطوره، دربان دارن، حاجب دارن، بیا برو پس، ولی خدا هیچ کسی رو نداره، نه دربانی داره نه حاجبی داره نمید. پس این ائمه و شفعا چی هم؟ حالا این ها خب سوجای صحبته. این طور حضرت می فهمه هیچ چفی نمید، شما بلند شو به خدا یا بله. اما شما بخواه به فلان کس آقا برو تلفن کن، اون وقت بدن ندن، بار عام دارن بار خاص دارن، در این روز میشه در اون روز نمیشه، چه تا این که شما بتونید شخصی فرض کنید که راه پیدا بکنید. نه اینجا نیستیم تو و خدا میاد این آدم رو تنها میذاره و به انسان تنهایی رو میاد میچشانه. اگر بخواد به آدم توفیق بده، اگر توفیق نده که نه، همینطور مشغول میکنه. این افرادی که میان یک مدتی میمانن و بعد میرن، اگر خدا بهشون توفیق بده میرن سرشون به یه سنگی میخوره، متوجه میشن میان. اما وای به اون روزی که میگن چوب خدا صدا نداره، اینی که خدا میاد وقتی که اینها رفتن اینها رو مشغول میکنه. بعضی اوقات مشغول مادیات میکنه، آقا پولدار میشن، ثروتی به هم میزنن که نگو. خب این اشتغال مادیات اینها رو میبره در یک وادی مهیبی از جهنم که دیگه در نمیاد. اون که تا به حال حرفای آقا رو گوش میداد، خوب قلم و کاغذ در میآورد، حالا تا گردد آقا میخنده مسخره میکنه. چی شد؟ آقا که فرقی نکرد، آقا که فرقی نکرد، مسخره میکنه. ای بابا این آسمان دوسته، اینم بعد دوتا مثل میسم تمار دورش باشن، ما به درد این نمیخوره. آقا اینم یک از دکانه مثل بقیه دکانه. اینجوری رزیه این مادیه. یا اینکه خدا میاد انسان رو به مسائل اجتماعی مبتلا میکنه، میره یه جا مسجدی، منبری، محرابی، بیا و برو و مادیات میساز، ارتباطات و مسائل اجتماعی، بیا برو رفیق، حاجا سلام علیکم، حاجا سلام علیکم، اینجا برو، اونجا برو، کف جفت کن، بیکار بکن، بیا برو، پس رو پیش رو. اینها میاد وقت رو میگیره، ذهن رو میگیره، تمام فکر انسان استیعاب میکنه و برای انسان دیگه جایی برای فکر کردن نمیذاره. میگه خب بالاخره یه تفسیری هم میگه، یه منبر، اینو نفس را به همین تفسیر و منبر و اداره مسجد راضی میکنه و نفس راضی میشه در حالی که تمام اینها بطه. هر اللهی که میگوید برای این مردم شیطانی است که در دل اونها القا میکنه و هر از میشود که ندایی که از او بر بخیزد نداء به خود و خود محوری خودشه و داره به این وسیله خود را فریب میده، داره خودش را گول میزنه. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا خوب داره تو کارتش میگذاره، شیره رو گذاشته رو سرش، خوب گذاشته بماسته و عرض کنم حضورتون دلش رو باور داد این مسائل خوش میکنه، با بعضی از حالات خودش دلش رو خوش میکنه. نه رفیق داره و مرید داره بیچاره و نه پول و پلهی داره، ولی دلش رو با همه چیزا خوش میکنه. هی شیاطین و اجنه میان برای او تصاویر رو میارن، صور رو میارن، بعضی ها درست، بعضی ها غلط، با ارواح خبیثه و این حرفا ارتباط داره و به این وسیله نفس او دلخوش میشه، دلگرم میشه به مکاشفات سوریه. این مکاشفات یا باطل هستن یا بعضیشون هم صادق هستن. این میاد او رو از یاد خدا چکار میکنه؟ مشغول میکنه. اینها کسانی هستند که خدا به اینها غضب کرده. شما که غضب خدا فقط چماغه، غضب خدا فقط صاعقه، غضب خدا فقط زلزله است؟ نه، غضب خدا این است که پول میذاره توی جیبت، غضب خدا این است که مرید و رفیق برات جور میکنه، غضب خدا این است که مظاهر زیبا و فریبنده در کنار تو قرار میده. این میشه غضب خدا. این غضب خدا حالا موقع رفتن میاد خدا هر بهت میخنده، پولی که بهت دادن بذار کنار رو تنها بیا، رفیق و مریدی که بهت دادن بذار کنار رو خودت بیا. حالا اون دنیا واسه کنار گذاشتن، مال و جاه و جلال اینها همه رو بذار کنار رو بعد خودت بیا. پس وا اینی که میگن یه روز عرض کنم حضورتون که یه جریانی پیش آمده بود برای من، عرض شده که من میخواستم به کاری انجام بدم، قبل از اینکه بخوام اون کار انجام بدم شب یه خوابی دیدم و خوابی دیدم که اون خواب دلالت میکرد که نباید این کار انجام بدم، این کار صحیح نیست. روز خدمت آقا رسیده بودم، چون تا منو دیدن فل بدا بدون هیچی، بدون اصلا نه حالت چطوره نه فلان بودم. فلان یک مطلبی به تو بگویم، این را بپذیر. همینطوری با خنده و جدی، اگر خیر دنیا میخواهی ناشناس بمان، اگر خیر آخرت میخواهی ناشناس بمان. اینو گفتم سرشون داخل بگردن تو اتاقشون توی و اون کاری که میخواستن انجام بدن با این قضیه در تضاد بود. حال کار خوبی بود، شرح قصیده خمریه یه ابن فارغ بود، ولی چیز داشت، حرف داشت. هر کار خوبی خوب نیست، هر کار خوبی صحیح نیست. باید ببینیم کار خوب حالا نفس تو اضافه میکنه یا کم میکنه. کار خوب اونی که در رضای خدا باشه، نه این که یک صورت موجهی داشته باشه، اونو بهش کار خوب نمیگن. خوبیت و بدیت در راستای رضای او و از و تقرب به او از می شود که تحقق پیدا می کنه، نه بر اساس خیالات و توهمات و اینها. اینها ارزش نمیده به عمل انسان. درست شد؟ اینه قضیه. و همین مورد تا انسان میاد یه خورده در تنهایی خو بگیرد، تا میبینند داره خو میگیره به تنهایی و تنهایی رو داره برای خودش یک مسئله ای میکند که من تنها هستم، خب دیگه به کسی کاری ندارم، دور پدر همه، تا میگن اینطوره میندازنش وسط کوه، حالا برو این کار انجام بده، برو با اینها، برو با تا میره با اونها یه خوده ها فران یه دفعه میکشنش عقب، بیا یا در فتح مکه سردار اسلام و اون چی؟ سعد ابن عباده بود دیگه، سعد ابن عباده انصاری، این آمد جلو و دیگه خود دیگه خیلی پیغمبر و نمیدونم لشکر اسلام و میزنیم شعارهاشون داری بودن، میزنیم پدرشون رو در میاریم، بلاغمشون میکنیم، زنهاشون رو به اسارت میکنیم، چی میکنیم؟ این سعده رو شعاره اینجوری میداد، شعاره تو ما الان داریم میدیم اینجوری شعاره اینجوری از اون پیغمبر بابا با ما فرق میکنه، پیغمبر پدر همه هست، حتی مشرکین، فقط پدر شما نیست، پدر همه هست. پیغمبر به همون اندازه دلش برای ابو سفیان میسوزه که برای توی زید ابن حارثه یا حارثه فلان، به همون مقدار میسوزه، فرقی نمیکنه، متوجه میشه شنوا کو، چشم بینا کو، قلب قابل کو، تو پیدا نمیشه. خب دل میسوزه. آمد جلو و نزدیکای مکه یه دفعه حضرت فرستاد هرچم رو گفت بده به علی، وقتا به علی یاد داد که این شعارا رو بده فلان و شعار صلح و محبت رو فلان، یه دفعه اسلام بده ای لشکر عوض شد، شعار عوض شد، نه بابا بسی شمشیرها رو باید غلاف کنیم، این اوضاع غیر از اینه. اومد توی مکه خانه ابو سفیان رو تازه کرد چی؟ مأمن. این پیغمبر فرقش با ما اینه، اینی که میگن حکومت باید در دست ولی خدا باشه برای همین جهته،
ولی یه خدا با کسی حقه و کینه نداره. شدیدترین دشمنانش میشه محبوب ترین افراد. چرا؟ چون دید او دید خداست. به دید خدایی داره در افراد نگاه میکنه، نه به دید مصالح و مفاسد شخصیه. به اون دید نگاه نمیکنه. این دیدی که ما داریم اینه. درست شد؟ اینجا این میرن چیکار میکنن؟ کار ولی خدا اینه. این گربه ای که موشو میندازه، موشو میره جلو، اینه ها تا داره از چشم گربه به مرزی که میره میپره یه چنگ میزنه روش. این موشه همینطوری یه چنگ رو بعد یه خود دیگه برش میکنه. میشه یواش یواش یواش
میخواد بره تو این سوراخ، تا میخواد خیال میکنه از چنگ گربه در رفت میپره میگرده. همینطور
این ولی خودم کارش همین، ول میکنه طرف رو میندازه وسط چی؟ وسط گربه. برو بزن این حرفا، میره میزنه فلان حرفا، چند تا از خودش جور میکنه، رفیق جور میکنه، مرید جور میکنه، افرادو به خودش جذب میکنه. الحمدلله چند نفر پیر خوب چند تایی با خودم یار شدن، قهار شدن، اینا رفیقمون شدن. این حرفا دور برمون خوب گرم، تا میگه دلش به اینا خوش میشه ویش میگه میندازه اون عیداد بیداد. این همه زحمت کشیدیم، چند تا دور خودمون جمع کردیم، قطب شدیم و نمیدونم دو سه تا دیگه. خب حالا یه باید گوش بده میده چاره این. بعد یه خورده کنار وای میسته و کم کم فلا عادت میده. این دیگه رفتن ایداد و رفتن پیش رقیب و ایداد و بیدان زحمت ما کشیدیم، اون ورداش کشید بالا اینا رو خورد و ده. خب دیگه بالاخره میگذاریم ده. یه سالی دو سالی اینجوری نمیونه و کم کم به تنهایی و این حرفا یه خود عادت میکنه و خب اونم از باطن که مدد میرسونه، اون که بل نمیکنه، این مدد میرسونه، این کم کم باطن میشه و بهتر آقا ولش کن بدن زیر کاسه، همه راحت شدیم از دست چی هی برو با این حرف بزن با اون حرف بزن اینو بیار بارا بابا خودشون میدونن. و با این حرف ها این میاد کم کم برای چیز میشه عادت میشه، تا عادت میشه دو تا رو میفرستن سراغه شما با اینا صحبت کن، سه تا دوست شما برو تو اون جلسه، شما بیا فلان کن، عیبات دیگه دوباره مثل که برای اون نقشه کشیدن بابا ولمون کنی دستور دیگه کاری میشه. بیا اینجا تا خلاصه یه مقداری اینجا میخواد این رو انقدر این ور میکنن اون ور میکنن تا چی بشه، تا طرف این قضیه دوست فرق نکنه یک سان بشه. حالا تا به دلیه چیزی میشی، حالا تازه دلیل تو میشه. کار خدا اینا، کار خدا باید برای انسان حالت خلوت و اتکا باشه، چه این مظاهر جاذبه باشه چه نباشه. اینی که نباشه و انسان اتکا پیدا بکند غلطه. این چیه؟ نه، این بایستی که در طرف این قضیه این حال چه بیا منتها خدا یه وقتی میگیره حال بر انسان پیدا میشه، دوباره میده میگیره میگه میگیره تا این چی بشه در انسان، این حال ملکه بشه. وقتی ملکه شد دیگه اون موقع چیه؟ اون موقع دیگه کم کم آمادگی و استعداد نفس است برای اینکه خدا چه بکنه، ظهور و تجلی بکنه. من حالا خیلی چیزی دیگه شغل حرف میزنم، این حرف تجربه بسیلا سالت بیشه ان شاء الله تجربه مطالعه شما برای در سال آینده یا ما